من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه از فرمایش مرحوم نائینی باقی مونده که اصلاح بکنیم، تکمیلش بکنیم. مرحوم نائینی بنابر جواز و اخذ قدرت به اقتضای خطاب در صحت عبادت اشکال کرد که گذشت. اونی که عرض کردیم در محاضرات، جوابایم که گفتیم اونا همش در محاضرات هست، اگر کسی خواست نگاه کنه اونجا مفصل بحث کرده. در بیان اول مرحوم نائینی فرمود امر ارضی ندارد. ما جواب دادیم که نه، امر ارضی داره. ایشون فرمود که چون نهی داریم از غصب، نهی از غصب امتثالش به اینه که ما اونجا نماز نخوانیم، پس نماز خوندن میشه ممتنع شرعی. الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن، پس اون نمازی که بر ما واجب شده که الصلاة المقدوره هست برای منطبق نمیشه، چون منطبق نمیشه این مصداق واجب قرار نمیگیره، حکم به صحت نمیتونیم بکنیم. اینجور فرمود. جواب اینه که ما یک چیز رو جابجا کردیم. جواب اینه که نه، بنابر اجتماع اینا مقدوره، چون دوتا وجودن، نماز بهش قدرت داریم، منتها خب همراه با حرمت قصبم هست. حرمت قصب رو ممتنعش نمی کند. شاهدش، ما اینو در تحلیلش گفتیم، شاهدش اینه که این از موارد ترتبه. در بحث ترتب گذشت، اگر در متزاحمین احد و تکلیفین به وجودهی موضوع دیگری را ببرد، اون از باب ترتب نیست. اگر بنا باشه حرمت غصب به وجودهی وجوب نماز را ببرد، از باب این را که غیر مقدورش می کند، از مقدور بودن خارجش می کند، ممتنع شرعش می کنه، جای ترتب پس نیست دیگه. در حالی که اینجا از موارد ترتبه. حالا ترتب ممکنه یا نه، محظور آخری داره یا نه، بحث دیگه ایه. ایشون گفت باید محظور دیگه ای داره. این که اینجا از باب ترتبه، شاهد بر اینه که پس احد و تکلیفین به وجودهی مزاحم تکلیف آخر نیست. اون تکلیف آخر هم الان وجود داره و متعلقش که حصه مقدوریه به حال خودش باقیه. اینه که دیروز خوب بیان نشد، تکمیلش کردیم. بگذاریم، بحث منتهی شد در فرض امتناع. بحث ما در ثمره باب اجتماع امر و نهی که اینقدر بحث میکنیم چه ثمره‌ای داره. باب اجتماع امر و نهی در فقه ثمرات زیادی داره. در کثیری از موارد ما نص نداریم، دلیل نقلی نداریم، با باب اجتماع امر نهی بیاییم فتوا میدیم، حکم را بیانش میکنیم. در مکان غصب، عبادت در مکان غصبی، طواف با ثوب غصبی و هکذا و هکذا، بله، موارد اجتماع امر نهی در فقه فراوانه. مرحوم آخوند در نقطه ثانیه فرمود اما بنابر امتناع در فرضی که مکلف ملتفت است، که حرام به او متوجه شده است، عمل عبادیش باطل است. در نقطه ثالثه، در نقطه ثانیه در توسلیات بحث کردیم، نقطه ثالثه در تعبدیات. به خاطر اینکه فعل مبغوضه، وقتی مبغوض شد حسن فعلی نداره، التفات هم که داره حسن فاعلی نداره، قصد قربت ازش متمشی نمی شود، بلا اشکال همه میگن، اینجای کلام نداره، همه میگن در موارد باب اجتماع امر نهی مع العلم و العمد عبادت باطله بنابر امتناعی. خب این بحث نداره بنا. اما اگر که عالم نبود، جاهل بود، در جاهل قاصر معروف اینه که عبادتش صحیح هست، محکوم به صحت هست. مرحوم آخون این را در کلمات آتیش دوباره مطرح کرده، مفصل ما اونجا بحث خواهیم کرد. جاهل قاصری اختلافی بین مشهور و مرحوم ناینی. ناینی میگه در جاهل قاصرم باطله، اون سیعتی، اونی که الان محل بحثه جاهل مقصره، مثل که نرفته احکام را یاد بگیرد، نرفته یاد بگیره که تصرف فرزند مثلا در مال پدر حرامه. فکر میکنه از بابی که نرفته فکر میکنه مال بابا میگه خب بعد که ما میرسه دیگه، ما میرسه، خصوصا باباش هم مثلا نزدیک موت. الان هم اینجوریه دیگه، بابا که مثلا چند روز دیگه میخواد فوت بکنه دیگه تصرف میکنن در اموال پدر، برای بعد شما میرسه دیگه. جاهل به حکم و مقصر نرفته یاد بگیرد. عبادت در عبادت مع الجهل بالحرمه جهلا تقصیریا، آیا صحیح است یا باطل است؟ مرحوم آخون فرموده که باطل است. در فرض جهل مقصر باطل است. بعضی ها در جهل مقصر میگن صحیح هست، مثل معلوم سید یزدی. سید یزدی اونجور که ما تتبع کردیم در فقه در موارد اجتماع امر نهی، وضوعی که مصبش غصبیه، ساتری که غصبیه، مکانی که غصبیه، همه این موارد میگه جاهل سبان کان قاصرن و مقصرن، نمازش صحیحه، وضوش صحیحه. یه اختلافیه بین علما در جاهل مقصر که آیا عمل صحیح است یا عبادتش باطله. مرحوم آخون فرموده عبادتش باطله. چرا؟ ما امتناعی هستیم، فرض اینه، نهی را مقدم داشتیم، فرض این است. خب وقت میشه فعلش مبغوض، حسن فعلی نداره، فعلش مبغوضه. حتی ای جاهل مقصر در حالی که عمل را انجام میده غافل باشد، تکلیفش محال باشد، تکلیف در حق ساقط باشد، از باب که لغوه، ولی عملش مبغوض مولایه. در جاهل قاصر مردم میگن مبغوضه، حالا اون سیعتی، ولی در جاهل مقصر بلا اشکال عملش مبغوض مولاست، ولو این شخص غافل محض باشه، قصد غربت هم ازش متمشی بشود. شرط صحت عبادت اینه که فعل حسن باشه، حسن فعلی داشته باشه، این مبغوضیت بالفعل داره. از اون روایات ترک تعلم هم میشه استفاده کرد، روایاتی که سوال میکنن هلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدانستم. بعد میگن هلا علمت، هلا تعلمت. اونام ظاهرش همینه که الان چوب میخوری بر ترک عمل، نه که چوب میخوری بر ترک تعلم. اون تعلمم طریقیه. همینجور فارسیش هم همینجور صحبت بکنیم. ما بچه من دیگم چرا یک کار انجام ندادی؟ میگه نمیدونستم. خب چرا نپرسیدی؟ نپرسیدی بازم میخوایم ما تثبیت کنیم عقاب را بر همون ترک عملش. نه با این که مرحوم اردبیلی گفته است که تعلم وجوب نفسی داره، استحقاق عقوبت بر ترک تعلمه، خلاف ظاهره. از همون هم استفاده میشود که مضافن که طبع قضیه احکام مشترک بین عالم و جاهل، وجهی نداره ما در جاهل مقصر بگیم مبغوضیت نداره، ولو تکلیفم نباشه، بالاتر دی بالاتر تکلیف نباشه چون لغوه، ولی رفعیت از مبغوضیت مضافم بین که وجهی ندارد، از ادله وجوب تعلمم میفهمیم که مبغوضیت هست، استحقاق عقوبت هست، فعلی که مبغوض است، فعلی که استحقاق عقوبت دارد، صلاحیت تقرب را ندارد. این که مرحوم سید یزدی در جاهل حکم به صحت کرده سوان کان قاصرن او مقصرن، گرچه بعضی از احتیاط مستحب کرده در مقصر، نه این وجهی نداره. جاهل مقصر فعلش محکوم بطلانه. حالا یه قاعده ثانویه بیاد، حدیث لاتعال کار نداریم، ما فعلا قاعده را داریم صحبت میکنیم، اونم حدیث لاتعال هم خودش محل کلامه که آیا جاهل مقصر را میگیره یا نمیگیره. علل قاعده در اگر باب اجتماع امر نهی شد و شخص جاهل مقصر بود، عبادت را آورد، جاهل مقصر بود نسبت به حرمت، عملش محکوم بطلانه. وجهی برای کلام سید که فرموده جاهل مقصر عملش محکوم به صحت است نیست. اینم نقطه ثالثه‌ای که در کلام مرحوم آخون بود که گفتیم تعقیب میکنیم. نقطه چهارمی که در کلام مرحوم آخونده اینه که در اون مواردی که حکم به صحت میشه، مثل جاهل قاصر که گفتیم داستانش میاد، حالا فرض کنید در جاهل قاصر ما حکم میکنیم به صحت عمل، کلام مشهور رو مثلا درست بکنیم، تصحیح بکنیم. خب در جاهل قاصر عملش امتثاله یا این که نه فقط مفرق ذمه از بابی که ملاک داره؟ بله، میتونه به قصد امر بیاره این جاهل قاصر، حق داره، یا این که نه به قصد امر نمیتونه بیاره، در بعضی از فروزش غافل محض نباشه. مرحوم آخون اینجا تفصیل داد. مرحوم آخون فرمود که بنابر تبعیت احکام للمصالح والمفاسد الواقعیه، گفت که این عملش، در اول کلامش فرمود این عملش امر نداره، مسقطیتش به خاطر اینه که مثلا ملاک داره، امر نداره، امتثال نیست. چرا؟ چون شما میگید احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هم. و میگید که اینجا مفسده نهی غلبه پیدا کرده و لذا نهی فعلیت پیدا کرده، بنابراین امتناعی هستید دیگه. مفسده نهی غالبه، مصلحت امر مغلوبه. خب اگر اینجوره پس فعل این امر نداره، در ظرف جعل امر وجود نداره. وقتی امر وجود نداره پس این فعل مصداق مأمورون به نمیتونه باشه. مرحوم آخون بنابر طبعیت احکام للمصالح والمفاسد الواقعیه فرمود این عمل در ظرف جهل قصوری گرچه صحیحه ولی امتثال نیست، مأمورون به شامل این نمیشود. ابتدای کلامش جور فرمود. خب یه اشکال اینجا ممکنه به ذهن بیاد و اون اشکال اینه که خب بنابر فعلا اشکالش میگیم جوابش در همون بحث آتی میاد و اون اشکال اینه که خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست و در اینجا مصلحت مغلوبه نهی غالبه فرض کلام شماست، خب چجور ما این رو با مصلحت درست بکنیم، با ملاک درست بکنیم؟ همانطور که امر گیر پیدا می کنه باید بگید که مصلحت هم گیر پیدا می کنه. یه اشکالیه، مدرسه ناینی هم یه اشکالات رو داره، لذا خودم رو بطلان می کنه. اینو بر آینده باید بحثش بکنیم که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هم، الان مفسده واقعی هم غالبه یه فرضینه، لذا اگر علم داشت نهی فعلیت پیدا می کرد. مصالح و مفاسد ربطی به علم و جهل نداره، او غالبه هست. خب اگر مفسده غالبه مصلحت مغلوبه یه چجور صحیحه این نماز؟ این داستانش در همون جا که عرض کردیم خواهد آمد که انده مشهور میگن این مصلحت مغلوبه هم کفایت میکنه برای عبادت. مهم اینه که مبغوض نباشه، ولو مصلحتش مغلوبه یه ولی چون در ظرف جهل قصوری مبغوض نیست، نهی فعلیت نداره، مرحله مبغوضیت فعلیت نرسیده، عیبی نداره. مثلا اینجور میگم یه اشکالیه که در اونجا خواهد آمد که باید حلش بکنیم. و اما بنابراین که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واصله مؤثره گفته دیگه، ولی خب از باب که مؤثره ملازمه داره با واصله، ما هم واصلش میگیم. مرحوم آخون فرمود که نه این فعلش امتثال هم هست. چرا؟ چون مفسده نهی واصل نشده، جاهل به نهیه، جاهل به نهی، جاهل به ملاک هم هست. وقتی که ملاک واصل نشده، نهی ملاک نداره، نهی ملاک نداشت، امر ملاک داره، امرم فعلیت پیدا میکنه، مزاحم نداره چون نهی نداره، نهی نداره چون ملاک نداره. ملاکش عبارت بود از مفسده واصله، مفسده لم تصل. اصلا اینجا این مورد با مواردی که اجتماع نیستش فرقی نمیکنه، اونجا امر داره لا نهی، اینجا امر داره لا نهی. مرحوم آخون فرمود که این عملش امتثال هیچ مشکلی نداره، مثل سایر مواردیه که اصلا باب اجتماع امر نهی نیست. این فرمایش مرحوم آخون فقط مشکلش هم شبه تصویبه. این که مرحوم آخون فرموده احکام تابع مصالح و مفاسد واصله باشن، این معلوم باشه، یعنی نمیخواد بگه که شما اول باید مصلحت و مفسده واصل بشه تا حکم فعلی بشه. ها، وصول مصلحت و مفسده به وصول خود حکمه، همین که حکم به شما رسید شما میفهمید که مفسدش هست دیگه. علم به مفسده پیدا میکنی، به وصول حکم ملاکم واصل میشود. کسی دیگه اینا چه حرفاییه که از کجا مصالح مفاسد را واصله بکنیم، وصول پیدا کنیم؟ وصولش به خود حکم دیگه. حکم که واصل شد میفهمیم که این مفسدش، مفسدش هم واصله میشه، مصلحتش هم واصله میشه. کلام معروم آخون از این جهت مشکلی نداره. بله، منتها همون مشکل تصویب را داره. این لازمش اینه که در ظرف جهل حکم ملاک نداره. وقتی ملاک نداره پس وجود نداره. اگر در ظرف جهل حکم وجود نداره، معناش این احکام مختص به عالمینه. لازمش تصویبه، لازمش تخصیص احکامه به عالمین، که مرحوم آقای خوی اشکال کرده برای آخون، گفته ای چه حرفیه، گفتنی نیست مثلا. خب مرحوم آخوندم بارها جواب داده، اینجا نه در جاهای مختلفی از کفایه جواب داده. سری مبنای مرحوم آخونده، مبنای مرحوم آخونده، میگه احکام در ظرف جهل، جهل قصوری ها، احکام در ظرف جهل فعلیت ندارن. خودشم متوجه، پس لازم میاد که احکام مختص به عالمین بشود. گفتم بله، احکام فعلی فقط، احکام فعلی مختص به عالم میشه، عیب نداره. پس چی میگید تصویب باطله؟ اینی که میگن تصویب باطله دلیلش اجماعه. عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی میگه لا یغرنک فریبت، ندهیم داستان که اجماع داریم، احکام مشترک بین عالم و جاهل. یه اجماع متکلمینه، رد به فقه نداره، یه چیزی نو ادعا کردم. میگم بعضیا حالا تأییدش میکنیم دیگه، اونا اصلا میگه اجماع، میگه حالا مرحوم آخون آمده گفته نه، ما حالا اجماع را قبول داریم، من تا میگیم اجماع مال اصل جعله. وقتی که جعل میکنه مولا نمیگه واجب نماز برای عالمین به وجوب، حرام از قصد برای عالمین به حرمت، این کار رو نکرده قطعا، اجماع داریم. انشائش عامه، گفته واجب نماز به عالم و جاهل، حرام قصد برای عالم و جاهل، جعل، جعل عامه. اون تا خودش آمده گفته بابا اگر یه جای مشکل داشتی رفع مالای علمون، حکم در حقت فعلیت نداره. حکم هست، تصویب نیست، فعلیت میگه نداره. باز گفته فعلیت هم داره ها، من جهتن فعلیت نداره، از جهت جهله، و الا فعلیت ناقص هم گفته داره. تا اینجاش هم پیش آمده فعلیت من جمیع الجهات گفته نداره. در حقیقت حکم فعلی من جمیع الجهات مختص به عالمینه، اجماع برخلافش نداری. احکام انشائیه مشترکن، احکام فعلیه من جهت مولا، من جهت عبد غیر از جهت جهلش، از جمیع جهات الا جهت جهل اونم مشترکه، فقط من جهت الجهل فعلیت نداره. اون را مرحوم آخون جواب داده. عرضم به خدمت شما، ما هم تو ذهنمون همینه، این تصویب باطله، یا مرحوم شیخ انصاری فرموده روایات متواتره داریم که احکام مشترک بین عالم و جاهله، نه ریشه‌ای نداره. اگر بله، البته خود فرمایش مرحوم آخوندم میگه بنا ان این که احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثره باشه، نه اینم نم درست نیست. حالا بنا گفته، خودش انتخاب نکرده، میگه بنا، بنا بنا گفته بنا بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثره باشد، اینم بیاین دست شارع را ببندیم. ببینید اصلی داستانش به اینجا برمیگرده ها، که شارع مقدس دیده که چه چیزای حسن عند العقل اونا را واجب کرده، چه چیزای قبیح عند العقل ریشه مؤثرینه اونا را حرام کرده. نه بابا اینجوری نیست، شارع مقدس یه چیزایی واجب کرده، اصلا عقل خلافش ممکنه بگه. دین الله لا یساب العقول، بر خلاف عقل گاگای حکم کرده. حتما عقل فهمیده که نماز صبح که دو رکعته ای حسنه، چون حسن عقلی داره شارع مقدس واجب کرده. اینا گفتنی نیست. این که احکام شریعت تابع حسن قبح افعال باشه فلسفیه، او احکام فلسفی و حکمایه. احکام شریعت تابع حسن قبح عقلی نیست. شارع مقدس برای خودش یک نظریاتی داشته، یک مبانی داره، ربطی به این که عقل ایره حسن بدانه. ممکنه عقل بگه اونجا لا اقتضایه، ولی مولای برای ابراز عبودیت آمده واجبش کرده، آمده حرامش کرده. این که تابع باشد احکام شریعت، نه یک مبنای دیگه دنبال بکنید، احکام شریعت دائر مدار و حسن قبح عقلی باشه، نه به ذهن میزنه که احکام شریعت ربطی به حسن قبح عقلی نداره. البته یه چیزی که قبیح عقلا شارع نمیاد واجب بکند، چون قابل تصدیق نیست، عقلایت نداره، ولی حتما باید حسن عقلی را واجب کرده باشد. قبیح عقلی را حرام کرده باشد؟ نه، هیچ ملزمی نداره. خب اینم رو مبنای تبعیت احکام. من یادم نیست یه جا مرحوم آخونی را به عنوان احتمال بیان کردن، یه بیان دیگه ای داره که احکام تابع مصالح فی انفسه ها باشه در جلد دو، اونجا گفته کما هو الاقوا. یه جا باز اونجا کلن مصالح مفاسد پیش مرحوم آخون خیلی شفاف نبوده، روشن نبوده، کلمات مختلفه ای داره. خب بعد مرحوم آخون یه اضافه ای داره در این نقطه، فرموده که ممکنم هست ما بگیم حتی بنابر تبعیت احکام للمصالح والمفاسد الواقعیه، مبنای اول، حتی رو این مبنا میتونیم بگیم که این فعلی را که شخص آورده اینم امتثاله. حالا اینم امتثاله یا اینم که به قصد امر آورده درسته، این یه خورده به نظرم عبارت تسامح داره. این رو همون مبنای محقق ثانی که میگفت امر خورده به طبیعت، امر به طبیعت شاملی فرد نمیشه، فرد نهی مقدم شده، شامل این نمیشه، ولی شما میتونی این فعل را به قصد امر به طبیعت بیاری، ولو که امر به طبیعت شاملی نمیشود. مرحوم آخون این حرف را اونجا قبول کرد، میگفت که نماز با ترک ازاله چون با بقیه نمازا فرق نمی کند، همون ملاک طبیعی نماز را داره، شما میتونی همین نمازی که امر نداره، امر شاملش نشده، آخون ترتب را قبول نداره، میگه این نماز با ترک ازاله امر نداره، ولی میگه میتونی این نماز را بیاری به قصد امر متعلق به طبیعت، چون این ملاک را داره، وقتی ملاک را داشت میتونی او را قصد بکنی. آخون معنا میکنه عمل را بیاریم به قصد امر، یعنی به قصد اسقاط امر، به قصد اسقاط امر، معنای واضحش اینه. به قصد امر، امر را قصد کنیم، امری که کار مولایه که ما چطور قصدش بکنیم؟ نه، به قصد اسقاط امر، به قصد فراغ ذمه از اون امر. گفته که مثلا الان این نمازی را که شما میخوانی، چون از نظر ملاکی همون ملاک طبیعی را داره، بلا نقصن، چون همون ملاک طبیعی را داره، پس این نماز را بخوانی امر به طبیعت ساقط میشه، چون حدوث امر و بقا امر یدور و مدار ملاک، ملاک هست امر حادث میشه، ملاک حاصل شد امر ساقط میشه. روح حکم میگه ملاک، مرحوم آخونا میگه روح حکم ملاک، اصل اونه، عقلی بحث میکنه دیگه مرحوم آخون. حالا اینجا همینطور گفته، گفته این فعل ملاک داره، با بقیه افرادش فرق نمی کنه. وقتی ملاک داره، به انجام این ملاک مأمورون به حاصل میشه. ملاک مأمورون به حاصل شد، امر ساقط میشه. پس شما میتونی این نماز را به قصد امر به طبیعت بیاری، ولو امر به طبیعت خود شاملی نشده. یه حرفاییه که محقق ثانی گفته، مرحوم آخوندم قبول کرده. خب اینم بله کلام اخیری که مرحوم آخوند داره، که ما میتونیم، این امتثال نیست، عبارت شو میخواید بخونید، به نظرم مرحوم آخوند آره میگه، مرحوم آخون میگه امتثال حاصل میشه، آره بعدش تفریع کرده، پس میتونی به قصد امر بیاری. ما میتونیم به قصد امر بیاریم، ولی این اصطلاحاً باز امتثال نیست، مسقط امره. امتثال معناش اینه که مماثل مأمورون به را آوردی، مأمورون به شاملی نمیشه، این اصطلاح دیگه. امتثال با مسقط فرقش اینه، امتثال یعنی مصداق مأمورون به، مماثل مأمورون به دیگه، مسقط یعنی نه با مأمورون به فرق میکنه ولی امر رو اسقاط میکنه. اگر این جاهل گفت من این را به قصد امرش میآورم، او خیالش اینه که قصد امری که شامل میشود، این خیالش غلطه، ولی گفت اصل به قصد امر میارم، این درسته. اگر بگیم شرط صحت عبادت، اینا ما همه اینا بچسبانیم به کلام مرحوم آخونا، یه بحثه که آیا در صحت عبادت قصد امر شرطه یا نه. بعضی گفتن قصد امر شرطه. این جاهل اگر گفته باشد این نماز را میارم به قصد امر، این نماز دیگه با تمام بشه دیگه، این نمازش صحیح، آخون گفته این نماز صحیحه. چرا؟ چون به قصد، درسته فکر میکرد به قصد امر شاملین، ولی اون خطاش بوده، خطایی در تطبیقه، ولی که گفته به قصد امر درسته، نماز به قصد امر آورده ای درسته، این فرمایش مرحوم آخونده. بله یک کلمه دیگه میخوام به ادله چی برسیم، جواب مرحوم آخون همیه که این فرمایش نادرسته. چرا؟ چون شما که میگید این با بقیه افراد فرق نمی کنه، از کجا میگید فرق نمی کنه؟ حالا ما در باب تزاحم قبول کردیم، گفتیم بابا ازاله کنه این ملاک داره، ازاله نکنه ملاک نداره، این بعیده. گفتیم نماز مطلقا ملاک داره، ولو عند ترک الازاله، حرف آقای خوی رو اونجا ما قبول نکردیم، ولی اینجا نه، چون حرامه چه میدونی، شاید ملاک امتناعی هستیم دیگه، نماز حرامه دیگه، امتناعی هستیم دیگه، چه میدونیم ما، ملاک مغلوب هست، رو مبنای واقعیه داریم سو، ملاک مغلوب اصلا، از کجا معلومی ملاک مغلوب؟ فرض کلام مغلوبه، شاید همین که مغلوبه شاید مسقط نباشه، از کجا میگید مسقطه؟ این مغلوبیت در اینجا هست ولی در اونجا نیست، فرقه. بین نماز مع ترک الازاله و نماز در دار قصدی عن جهله. به هازا یتم الکلام در امور دهگانهی که مرحوم آخون مقدمتا آورد، بعد وارد اصل بحث شده که آیا امتناع حق است یا اجتماع. ملاحظه بفرمایید.